ساعت 2 بعد از ظهر در ایران شنونده این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. درود به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در این روز شنبه 19 اسفند 1402 و در واپسین روزهای زمستان و پیش از نوروز، من بنیامین صدر به همراه همکارانم همراه شما هستیم در روزی که واکنش جمهوری اسلامی به گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره جنایت علیه بشریت رو داریم، همچنین اظهار نظر تازه وزیر کشور جمهوری اسلامی درباره برخورد با آنچه بی‌حجابی و بدحجابی در جمهوری اسلامی عنوان میشه، و اینکه روز جمعه خبر رسید که یک فرد ایرانی در کشور پرو به دلیل طراحی برای عملیات‌های خرابکارانه و تروریستی بازداشت شده. اما پیش از هر چیز به سراغ همکارم محمد زرقامی میریم با خبرها.
سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا. بعد از گفتگوی ویژه حمید رسایی و انتقادهای او به محمد باقر قالیباف در صدا و سیمای جمهوری اسلامی، علیرضا خداوبخشی معاون سیاسی صدا و سیما از سمت خود برکنار شد. حمید رسایی منتخب سوم تهران در مجلس 12 شورای اسلامی در گفتگوی ویژه تلویزیون در شب پنج شنبه انتقادات تندی به محمد باقر قالیباف رئیس فعلی مجلس و دیگر اصولگرایان حامی او داشت.
الان یه سایت و یه روزنامه و چند تا کانال رو ریختن سر ما که این اصلا باید اعتبارنامش باطل بشه، این باید رد میشد، این باید نمیدونم اجازه پیدا نکنه، این دنبال قدرت طلبیه، این به حاج قاسم توهین کرده.
صدای حمید رسایی رو شنیدید. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بعد از گفتگو حمید رسایی بعد از این گفتگو حمید رسایی و صدا و سیما را متهم کرد که برخلاف صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی موضع گرفتند. روزنامه جوان، دیگر رسانه نزدیک به سپاه پاسداران بعد از انتخابات با حمله به حمید رسایی از او خواست به تفرقه افکنی و توهم قدرت و ریاست بر مجلس پایان دهد. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه صحبت‌های اختلاف انگیز، دعوا راه انداختنها و ستیزگریهای دشمن پسند را موجب تلخ شدن به توصیف او شیرینی تشکیل مجلس جدید خوانده بود. در انتخابات اخیر مجلس اختلاف درون گروهی اصولگرایان با یکدیگر شدت بیشتری گرفته است. دولت کانادا، مدیرعامل مترو تهران و یک نماینده مجلس شورای اسلامی را به دلیل نقش آنها در نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر و به ویژه در مورد زنان و دختران ایران مورد تحریم قرار داد. بر اساس بیانیه وزارت خارجه کانادا، مسعود درستی مدیرعامل مترو تهران به دلیل نقش او در اجرای قانون حجاب اجباری در سامانه حمل و نقل عمومی مورد تحریم قرار گرفته است. طبق این بیانیه، زهره الهیان عضو کمیسیون امور دفاعی و امنیتی مجلس شورای اسلامی به دلیل حمایت از مجازات اعدام برای معترضان اعتراض های زن زندگی آزادی در فهرست تحریمی قرار گرفته است. فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام از دفع حمله پهپادی گسترده حوثی‌ها در دریای سرخ و خلیج عدن خبر داد. بنابر اعلام سنتکام، در جریان دفع این حمله در صبح شنبه 15 پهپاد حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران سرنگون شدند. با وجود این حوثی ها مدعی شدند با 37 پهپاد ناوشکن های آمریکایی را هدف قرار دادند. حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی با ادعای حمایت از ساکنان غزه بارها به مسیرهای دریایی بین المللی در آبهای منطقه حمله کردند. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام روز پنجشنبه 17 اسفند ماه گفت پاسخهای نظامی آمریکا به شبه نظامیان مورد حمایت ایران باعث توقف موقت اقدامهای آنها در عراق و سوریه شده است، اما حملات شبه نظامیان حوثی همچنان ادامه دارد. شنونده خبرها از رادیو فردا هستید و در ادامه مروری بر چند خبر کوتاه. وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران از شناسایی 200,000 بازمانده از تحصیل در سال جاری خبر داد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید ترکیه آماده میزبانی گفتگوهای صلح بین روسیه و اوکراین است، و پلیس پرو از دستگیری یک شهروند ایرانی به اتهام برنامه‌ریزی برای حمله تروریستی خبر داد.
سپاسگزارم از همکارم محمد زرقامی برای خبرها. اما به سراغ ادامه مجله نیمروزی رادیو فردا میریم. واکنش جمهوری اسلامی به گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره اقدام و جنایت علیه بشریت. وزیر کشور در ایران میگوید که لازم است با قدرت مقابل آنچه بی‌حجابی توصیف کرده ایستاد. و اینکه ایرانی بازداشت شده در پرو عضو نیروی قدس سپاه پاسداران جمهوری اسلامی است. اما در اولین واکنش رسمی جمهوری اسلامی به گزارش اخیر کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل که اعلام کرده بود جمهوری اسلامی مرتکب جنایت علیه بشریت شده، شنبه امروز ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با متهم کردن اونها این هیئت رو به دروغ پردازی و وارون جلوه دادن حقیقت متهم کرد. نسرین افشار گزارش میده.
در اولین واکنش رسمی جمهوری اسلامی به گزارش اخیر کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز شنبه با متهم کردن آنها این هیئت را به دروغ پردازی و وارون جلوه دادن حقایق متهم کرد. روز جمعه کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل با انتشار گزارشی گفته بود جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراضات سال گذشته ایران با موارد جدی نقض حقوق بشر مرتکب جنایات علیه بشریت شد. این کمیته که شورای حقوق بشر سازمان ملل آن را تعیین کرده، معتقد است که حکومت ایران از جمله با خشونت، تعقیب و آزار جنسی و جنسیتی دست به این اقدامات زده. این گزارش 21 صفحه‌ای شامل یافته‌های کمیته حقیقت‌یاب در ارتباط با اعتراضات سال گذشته پس از 25 شهریور به ویژه در رابطه با زنان و کودکان، کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد و همچنین مورد دیگری چون نقض جدی حقوق بشر علیه معترضان از جمله توسل به قوای قهریه، دستگیری و بازداشت، شرایط سخت در بازداشت، فضای مجازی و اقدامات قضایی در رابطه با اعتراضات زن زندگی آزادی می شود. این هیئت در گزارش خود افزوده است مهسا ژینا امینی با خشونت فیزیکی در بازداشتگاه گشت ارشاد تهران جان باخته است. آنها همچنین در گزارش خود آوردند که 31 روزنامه نگار زن در جریان اعتراضات بازداشت شدند که این تعدادی بی سابقه در ایران به شمار می رود. در همین راستا ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در سخنرانی روز شنبه‌اش گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل را سیاسی و فاقد هر گونه وجاهت و اثر قانونی عنوان کرده است. در همین راستا آبرام پیلی معاون نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران خواستار ادامه مأموریت کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران شد. آقای پیلی در حساب کاربریش در شبکه اجتماعی ایکس نوشت کل جهان به گزارش کمیته حقیقت‌یاب و نتیجه گیری آن که بسیاری از موارد نقض جدی حقوق بشر در ایران صورت گرفته که ممکن است جنایات علیه بشریت باشد توجه می‌کند. او همچنین بر ضرورت ادامه مأموریت مهم کمیته حقیقت‌یاب تاکید کرده است. آذر ماه سال گذشته شورای حقوق بشر سازمان ملل کمیته حقیقت‌یاب در مورد اعتراضات ایران را تشکیل داد و 3 حقوقدان زن را به عضویت در آن منصوب کرد. وظیفه اعضای این کمیته مستند کردن سرکوب اعتراضات در ایران و جمع‌آوری شواهد در مورد نقض موازین حقوق بشر با هدف شناسایی مقامات مسئول و پیگرد قضایی آنهاست. مقامات جمهوری اسلامی اما تشکیل این کمیته را یک اقدام سیاسی خصمانه توصیف کردند.
اما در همین زمینه هانا کاویانی از رادیو فردا به سراغ سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در سوئد رفته. آقای محمودی در این گفتگو با تاکید بر اینکه یکی از نتایج این گزارش تایید جنایت اتفاق افتاده از سوی یک مرجع بسیار معتبر بین المللی است به پرسش های هانا کاویانی پاسخ داده.
به نظر من اولا این شاید مهمترین نتیجه گیری این کمیته باشه در گزارش کمیته اومده، به سبب اینکه جرایمی که اتفاق افتاده و به تفصیل در گزارش ذکر شده متعدد زیاده، هر کدومشون به تنهایی خیلی جدی هن، ولی وقتی شما صحبت جنایت علیه بشریت میکنید و این نتیجه گیری اصلی کمیته است، مفهومش این است که سطح کارو خیلی بالا میبرین. اهمیت این موضوع رو خیلی بالاتر میبرید، به خاطر اینکه بلافاصله این به عنوان یک جرم بین المللی، یک جرم جهان شمول در واقع شناخته میشه، شناخته شده و همه کشور دنیا هم میدونن مفهومش چیه. علت این که کمیته به این نتیجه رسیده که اتفاقاتی که در دو سال گذشته اخیر در ایران اتفاق افتاده جنایت علیه بشریت هست، همونطور که در گزارش تاکید شده، دو مسئله است: یکی گستردگی این جنایات و یکی سازمان یافته بودن اوناست. یعنی اینکه کمیته به این نتیجه رسیده که اولا صحبت یک قتل و دو قتل و یک شکنجه و یک تجاوز جنسی نیست، بسیار گسترده بوده، در تمام کشور بوده، در تمام زندانهای رسمی و زندانهای غیر رسمی وزارت اطلاعات و سایر بازداشتگاه‌های غیر رسمی سپاه پاسداران غیر و اتفاق افتاده. بنابراین این یه اصله. و بعدم این که سازمان یافته است، و این مسئله سازمان یافته هم به این مفهوم است که استدلال کرده کمیته که دلایلی که در اختیار کمیته قرار گرفته نشون میده که با آگاهی کامل، با برنامه‌ریزی کامل، با اراده سیاسی کامل این اتفاقات افتاده. اینجور نبوده که یه مأمور یه بسیجی یا یه لباس شخصی روی خواسته خودش یه کاری کرده باشه یا چند نفر این کاری کرده باشن. و بنابراین به خاطر این دو موضوع که در واقع خواسته اصلی یا شرط اصلی اینه که یه جنایت علیه بشریت محسوب بشه، گستردگی و سازمان یافتگیش، به نتیجه کمیته این است که جرم جدی اتفاق افتاده.
یعنی چی الان این کمیته این نتیجه رو گرفته و اعلام میکنه؟
به نظر من دو تا نتیجه جدی داره این مسئله. نتیجه جدی اولش، همونطور که در خود گزارش هم اومده، این اختیار رو به کشورهای متعددی در دنیا، به خصوص کشورهای اروپایی که تقریبا اکثرشون اگه همه نه این اصل صلاحیت بین المللی رو پذیرفتند، به اینا این اختیار و امکان رو میده که اگر یکی از کسانی که مظنون اصلی این جرایم هستند، و البته در خود گزارش اسم کسی آورده نشده ولی اشاره کردم که یک فهرست کامل محرمانه تهیه کرده کمیته و این رو در اختیار شورای حقوق بشر گذاشته، بنابراین اگه کسی اسمش در این لیست باشه و بعد این شخص به هر دلیلی در یکی از این کشورهایی که صلاحیت جهانی رو اعمال میکنه پیداش بشه، به دلیلی در اونجا بر اساس این گزارش داستان های اون کشور محل این امکان رو دارن که شخص رو تحت تعقیب قرار بدن، و بر پایه این گزارش به نظر من دقیق اون شخص رو محاکمه بکنن.
یعنی همون اتفاقی که برای مثلا آقای نوری در سوئد افتاد.
بله دقیقاً اینجا هم برای همون اساس، در سوئد هم بر همین اساس حمید نوری رو محکوم کردن. نتیجه دوم این گزارش هم این است که باز در خود گزارش اومده که در آینده، به هر حال در سالهای آینده، احتمال زیاد هست که این جنایاتی که از دیدگاه این گزارش و این کمیته صورت گرفته به نحوی مورد محاکمه قرار بگیره، یا در محاکم بین المللی یا در داخل خود ایران یا در محاکم کشورهای ثالث. و در این صورت این گزارش، تمامیت این گزارش میتونه یه مبنای قابل اعتماد باشه، اونجوری که خود کمیته میگه، برای عملکرد این دادگاه ها در آینده.
آقای محمودی، میتونیم اینطور فکر بکنیم که تشکیل این کمیته حقیقتیاب و حالا انتشار گزارش اون بیشتر از این که معطوف به امروز باشه، معطوف به آینده است؟
من فکر میکنم اینجور باشه، برای اینکه اینو در چارچوب عملکرد شورای حقوق بشر سازمان ملل باید دید. خیلی از این گزارش ها که میاد به نتیجه فوری نمیرسه، کارکرد فوری نداره، ولی بعدن آدم میبینه در عملکرد دادگاه ها سالها بعد به این گزارش ها رجوع میشه، بر پایه این گزارش ها آرا صادر میشه. البته من بعد اینم بگم که دولت ایران خودش بعد از اینکه این کمیته تشکیل شد، یک کمیته ویژه بررسی ناآرامی های سال 1401 رو تشکیل داد که بگه که ما در داخل هم به این مسئله رسیدگی کردیم.
بله.
که پاره کشورهای دیگه هم معمولا که در مزان اتهام هستن این کار رو میکنن، ولی کمیته در این گزارش که امروز منتشر شده ضمن تایید این که تماسی بین این کمیته داخلی دولت ایران و این کمیته بوده، تأکید میشه که به هیچ عنوان این رد و بدل شدن به اصطلاح تماس ها موجب این نشد که این کمیته بتونه یک توضیح قانع کننده و مستدل یا مدرک مستدلی از دولت ایران دریافت بکنه.
گزارش و گفتگویی بود درباره گزارش کمیته حقیقتیاب سازمان ملل پیرامون اقدام علیه بشریت و جنایت علیه بشریت در جریان سرکوب اعتراض سراسری 1401، اعتراضهای زن زندگی آزادی.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
به ادامه مجله نیمروزی رادیو فردا گوش میکنید. احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی تنها یک هفته پس از انتخابات مجلس و خبرگان و همزمان با روز جهانی زن 8 مارس با اشاره به قانون عفاف و حجاب گفته که امر به معروف و نهی از منکر مجوز نمیخواد و لازمه با قدرت مقابل بی‌حجابی در ایران بایستیم. ساعتی پیش، دقایقی پیش در گفتگو با شهلا شفیق جامعه شناس و پژوهشگر ساکن فرانسه از او پرسیدم که چرا رویکرد مقام‌ها و مسئولان جمهوری اسلامی به حجاب و حضور زنان با توجه به مناسبت‌های مثل انتخابات یا برخی خیزش‌ها و اعتراض‌های اجتماعی متفاوته.
اصلا تصادفی نبود، البته بعدها من در تأمل بر این موضوع بهش رسیدم، اصلا تصادفی نبود که خمینی اولین 8 مارس تو الان هم خب دیروز بوده دیگه 8 مارس در همین دوران میاد با مسئله حجاب رو مطرح کنه، در صورتی که هنوز حکومتشون هم کاملا مستقر نکردن. این یک ماجرای استراتژیک است، یک پرچم ایدئولوژیک است. خب وقتی ما این زاویه رو در نظر بگیریم، خب گذاشتن زمین این پرچم خیلی راحت نیست. اما از همون فردای این مسئله غیر از تظاهرات بسته زنان، یک مقاومت فرهنگی شروع شد توی زنان ایران. خب گشت اشراز رو انداختن، نهی از منکر و همینطور این جنگ و گریز ادامه داشت تا ما رسیدیم به انقلاب مهسا که سیستم رو در کل خودش به چالش کشید. یک، دو، همه ملت ایران درش مشارکت کردن. حکومتی با این ماجرا درگیر میشه، یعنی هستیش میره به چالش کشیده میشه. دو راه داره، به خصوص در حکومت‌هایی که سرکوبشون بچه توتالیتر داره، یعنی همه عرصه‌های زندگی رو در بر می‌گیره. و شما می‌بینید که در تمام عرصه‌های این زندگی یک جنگ اجتماعی علیه این حکومت در جریانه. این مبارزه هم که علیه حجاب در جامعه صورت می‌گیره یه جور تبلور میده به شکل نمادین این مبارزه همه جانبه رو. بنابراین حکومت دو راه داره، یا اینو بذاره زمین و در درون خودشون هم بحثا شروع شده، یعنی پیش از حتی انقلاب زن زندگی آزادی خودشون شروع کردن بگن که خب ما که میدونیم که زنان ایران سرشون نمیگه و حتی میدونیم که خود نظرخواهی درونیشون هم نشون داده که حتی کسایی که محجبه هستن مخالف هم با تحمیل حجاب، چرا باید اینو ادامه بدیم؟ و هر بار که این بحثا یه ذره بالا میگیره و اونا هم بر اساس اون مدل خودشون میخوام بیان بگم یک نوع گفتگوی درونی داریم، جامعه شناسانی که میارن تو تلویزیون و هر جایی که بحث میکنن میگن تعامل. خب این تعامل اینه که هم بزنیم، یعنی در واقع یه جوریه که ما موقعی که نیاز داریم به ملت همیشه در صحنه با اینا یه مقدار بازی سیاسی بکنیم با این موضوع، ولی فارغ از اون بازی سیاسی شل کردن در واقع این تحمیل شده نماد آزادی دادن، چون وقتی که در پیش از انتخابات اونو یکم راحتش میگیرن یعنی اینکه کمتر سرکوبتون میکنیم، یعنی خود حکومت هم در واقع این موضوع رو پذیرفته و این پذیرفتنش هم تحمیل شده، یعنی مبارزات اجتماعی و مبارزات زنان اینو بهش تحمیل کرده، میگه که من با شما معامله میکنم.
خب نتیجه این به تعبیر شما بازی یا معامله با زنان، جامعه مدنی یا مخالفان و منتقدان سیاسی و اجتماعی در نهایت چه خواهد بود و حکومت چه چیزی رو دنبال میکنه؟
این معامله یک معامله بی‌ثمره و خود اونا هم در درون خودشون بحث دارن، ولی این پرچم ایدئولوژیک رو نمیتونن بذارن زمین، چون میدونین یه جوری وقتی این پرچم رو بذارن زمین خب باید همطور عقب بکشن دیگه، عقب نشینی رو شروع کنن و اونا به هر حال هنوز کاملا در خط سرکوبن. تا حالا هم فکر میکنن که جواب گرفتن از این سرکوب، چون که در واقع اون انگیزش اجتماعی وسیع رو عقب روندن، ولی اینا همش و خودشون هم به نظر من دستگاه فکرشون، نیروهای امنیتیشون، این رو باید بدونن و میدونن و خب در یک موقعیتی هستن که کار دیگه ای هم نمیتونن بکنن. میدونن که این آتش زیر خاکستره.
جامعه مدنی و کنشگران اجتماعی چه خواهند کرد؟ یعنی در نهایت اعتراض های این سال ها به خصوص یکی دو سال اخیر که تقریبا میشه گفت بسیاری از مردم با اون درگیر هستن و جامعه رو در بر گرفته، به چه سمت و سوی میره و چه پایانی داره؟
شما میبینید که خانواده های مثلا ژینا مهسا خب همه رو تعقیب کردن، ولی شما دیدین که روز 8 مارس خود خانواده های کشته شدگان، حالا چه مادر خانم نیکا کرمی چه پدر و مادر مهسا، به مناسبت 8 مارس حتی یک پیام دادن. یعنی این مبارزه ادامه داره. شما آدم ها رو ساکت کردین ولی این ادامه داره و اون بیهجابی هم ادامه داره. زنان و همطور مردانی که در جامعه هستن قبول نکردن و قبول نخواهند کرد و این یک نقطه‌ای هستش که نمیشه به عقب برگشت. حالا میتونن به زور ببرن یه مقدار، ولی اون نفی نهایی صورت گرفت در انقلاب زن زندگی آزادی. ببینیم در این انقلاب حجاب با آتش سپرده شد، یعنی همراه با تظاهرات حجاب سوزان بود، ولی تظاهر کننده ها به یک زن با حجاب حمله نکردن. این یک پارادوکس خیلی جالبی بود.
دیدگاه شهلا شفیق رو شنیدید، جامعه شناس و پژوهشگر، درباره موضع‌گیری ها و سیاست های بعضن متفاوت در جمهوری اسلامی در برخورد با آنچه که بی‌حجابی یا بدحجابی از سوی حکومت عنوان میشه و مقاومت زنان و جامعه مدنی در برابر این اتفاق.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
روز جمعه و ساعتی پس از اون که مقام‌های امنیتی در پرو از بازداشت یک فرد ایرانی در این کشور خبر دادن، پلیس این کشور اعلام کرد که شخص بازداشت شده از اعضای سپاه قدس جمهوری اسلامیه. به گفته پلیس این عضو سپاه قدس در حال برنامه ریزی برای تشکیل یک تیم عملیاتی برای سوء قصد به جان یک اسرائیلی بوده. جمشید زند گزارش میده.
وزارت کشور پرو در بیانیه خود فرد بازداشت شده را مجید عزیزی 56 ساله و یکی از اعضای نیروی قدس سپاه پاسداران معرفی کرده است. بنابراین گزارش، او به همراه یکی از همدستانش به نام والتر سولانو روز پنجشنبه در یک مرکز خرید در لیما بازداشت شد و پس از آن یک همدست دیگر آنها به نام لوئیس لوجا واسکس نیز دستگیر شد. رئیس پلیس پرو در یک نشست خبری اعلام کرد که مجید عزیزی در حال برنامه‌ریزی برای هدف قرار دادن یک اسرائیلی در جریان نشست سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه بود. نشست سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه قرار است اواخر سال جاری میلادی در پرو برگزار شود. رئیس پلیس پرو گفته است مجید عزیزی در اوایل ماه جاری میلادی وارد آن کشور شد و تحقیقات هماهنگ با سرویس‌های اطلاعاتی بین‌المللی منجر به دستیابی به اطلاعات حساسی شد. به گفته او، پلیس باید به سرعت اقدام می‌کرد، زیرا مجید عزیزی پس از تشکیل یک هسته تروریستی برای حذف یک شهروند اسرائیلی که قرار بود در نشست ایپک شرکت کند، قرار بود روز جمعه به ایران بازگردد. بنابر اظهارات مقامات پرو، مجید عزیزی از طریق همسرش تابعیت آن کشور را گرفته است. رئیس پلیس پرو همچنین گفته است همدست سوم او که ظاهراً به عنوان عامل اصلی حمله در نظر گرفته شده بود، آنجلو فیلیپلئون نام دارد و تلاش‌ها برای بازداشت او که فعلاً متواری است ادامه دارد. او همچنین گفته است شهروند اسرائیلی که قرار بود قربانی این حمله باشد به طور کامل شناسایی شده، اما نام او به دلایل امنیتی اعلام نخواهد شد. مقام‌های جمهوری اسلامی هنوز واکنشی به این گزارش نشان ندادند. آمریکای لاتین که پرو در آن واقع شده، منطقه‌ای است که جمهوری اسلامی به ویژه از زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد تلاش کرده است نفوذ خود را در آن گسترش دهد.
گزارشی بود درباره تلاش سپاه قدس جمهوری اسلامی برای سوء غصب جان یک اسرائیلی در پرو و بازداشت یک عضو سپاه قدس. اما شرکت بریتانیایی ودافون اعلام کرده که از جمعه 18 اسفند خدمات رومینگ خودش رو در ایران قطع می‌کنه. به این ترتیب دارندگان سیم کارت ودافون در ایران قادر به تماس تلفنی، فرستادن پیامک یا استفاده از اینترنت نیستند. رویا ملکی در گفتگو با مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار حوزه تکنولوژی مقیم کانادا، از پیامدهای این تصمیم در ایران پرسیده.
وقتی شما ارتباطتون با دنیای خارج از طریق امن و همینطور مطمئن، غیر قابل شنود، یا حداقل اینکه شما مطمئن باشید که بخش زیادی از این مسیر امن هست، بخش مهمی از ارتباطتون رو به اون مسیر منتقل میکنید. این سیم کارت های خارجی در ایران که از امکان رومینگ استفاده میکردن هم همین قابلیت در اختیار کاربران قرار دادن، اما به دلیل هزینه بالا معمولا برای کارهای عادی نمیشه استفاده کرد. اصولا کاربرانی از اینها استفاده میکردن که مثلا خریدار و فروشنده امز ارزهای دیجیتال بودن، مثل بیت کوین یا اتریوم یا سایر ارزهایی که احتیاج دارید یک شماره تلفنی داشته باشید که شما رو جداگانه اعتبار سنجی کنه، یا کسایی که کسب و کاری داشتن. افراد عادی برای کارهای ساده ای مثل درست کردن اپل آیدی یا دسترسی یا ایجاد اکانت به سرویس‌های ساده خارجی، این سیم کارت و کارشون خوب راه مینداخت، ولی روش خیلی گرونتری بود. کاربران عادی میتونن همچنان از روش‌های ساده‌تری اپل آیدی یا چیزهای دیگه شون رو شارژ بکنن، اما برای کارهایی مثل تجارت دچار مشکل میشن، باید از روش‌های دیگه استفاده کنن.
آقای صارمی‌فر، با این تفاصیلی که شما کردین، بیشتر کسانی از این سیم کارت استفاده میکردن که در بازارهای مالی جهانی فعال بودن. ودافون اشاره‌ای نکرده که دلیل اصلی توقف این خدماتش در ایران چه بوده، اما فقط ابراز تأسف کرده و گفته خودش رو به رعایت تمام قوانین کشور میزبان متعهد میدونه. فکر میکنید استفاده از این سیم کارت چه قوانینی از جمهوری اسلامی رو زیر پا بذاره؟
می‌دونیم که این شرکت‌ها دارن در دنیای آزاد کار می‌کنن و اون قوانینشون که مثلا در اروپا یا آمریکای شمالی استفاده می‌کنن معلومه. بنابراین احتمالاً اون چیزی که برای جمهوری اسلامی هم بردن که در چارچوبش کار بکنن شبیه همونه. اما مسئله از داخل ایرانه. چطور؟ یک سال و نیم پیش، زمانی که بعد از کشته شدن مهسا امینی شاهد این بودیم که جمهوری اسلامی اختلالاتی رو ایجاد کرد یا به بعضی از فعالان حمله‌های دیجیتالی می‌کرد، این صحبت می شد که از روش هایی که مردم برای احراز هویت در تلگرام یا توییتر استفاده می کنن، به نوعی به نظر می شود جمهوری اسلامی بهشون دسترسی داره. حالا یا کد احراز هویت دو مرحله ای رو شنود می کنه، یا اینکه اصلا از دسترسی کاربران به این کدها جلوگیری می کنه، به خصوص برای تلگرام. بنابراین ممکنه یکی از اون چیزهایی که ودافون رو دچار مشکل کرده باشه اینی که جمهوری اسلامی دسترسی هایی به زیرساخت ارتباطی میخواسته که قاعدتا در دنیای آزاد اینها خلاف هستن. ما میدونیم که در داخل ایران دو شرکت همراه اول و ایرانسل با وجود اینکه اسمشون خصوصیه و به بخش خصوصی تعلق دارن، اما در نهایت سهامداران حاکمیتی خیلی قوی دارن و به نوعی ابزار حکومت هستن. بنابراین اینکه این اپراتورها در داخل ایران چه این کاری میکنن خیلی پدیده عجیبی نیست. اپراتور خارجی وقتی میاد با این وضعیت مواجه میشه، به خصوص وقتی که مثلا انتهای قراردادشون هم باشه، تمایلی ندارن به تمدید قرارداد. توجه کنید که بسیاری از این قراردادها در زمان برجام منعقد شده و الان یواش یواش داریم به انتهای این قراردادها میرسیم، یا باید مجددا تمدید بشه که احتمالا نمیشه و سرنوشت سایر سیم کارت هایی که در ایران دارن خدمات میدن به سرنوشت ودافون منجر میشه، یا اینکه سیم کارت های چینی یا روسی خواهد اومد که اپراتورهاشون تن به قوانین جمهوری اسلامی بدهند.
دیدگاه مهدی صارمی‌فر رو شنیدید درباره تصمیم شرکت بریتانیایی ودافون مبنی بر متوقف کردن خدمات رومینگ تلفن خودش در ایران و پیامدهایی که میتونه داشته باشه برای کسانی که از این سیم کارت ودافون میخواستن استفاده بکنن. اما در ایران خبرهایی میرسه از اینکه سازمان بهزیستی تخلفات مرکز نگهداری معلولان در کرج رو تایید و پروانه اون رو باطل کرده. پس از انتشار گزارش‌های مبنی بر تعرض، تجاوز یا حتی ضرب و جرح معلولان در مرکز نگهداری مهرآفرین کرج، اداره بهزیستی با تایید این تخلفات و تحقیقاتی که ظاهراً انجام داده، از ابطال و تعطیلی دائمی این مرکز نگهداری معلولان خبر داده. با این خبر به پایان این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا مجله نیمروزی میرسیم. همراه ما بمانید، در بخش‌های بعدی همکارانم بازخواهند گشت.